بوده این رو علت حادثه تلقی بکنیم، یا اینکه لامپ های خیابون ها خاموش بوده است رو علت حادثه بدونیم، یا اینکه پیچ تند و مهندسی نشده ای درست شده است اینو علت حادثه بدونیم، یا اینکه شخص مقتول لباس تیره پوشیده بوده است اینو علت حادثه بدونیم، یا عرض میکنم اینکه شخص سیگاری بوده و میخواسته از این طرف خیابون بره اون طرف خیابون سیگار بخره اینو علت حادثه تلقی بکنیم، یا حتی از اینا مهمتر بگیم مثلا علت کشته شدن این مقتول علت عمدهش اون کسی است که به این مقتول سیگار کشیدن رو یاد داد، اگه این مقتول رو به سیگار کشیدن یاد نداده بودند و سیگاری نشده بود که کشته نمیشد اون شب چون نمیرفت سیگار بخره، و یک کسی بگه نه بالاتر از این علتش رو اون معلم این شخص ندونه که به سیگار کشیدن رو یاد داد و اولین بار او رو آموخته کرد با این کار، علت اصلی این حادثه پدر این مقتوله که توی شهر دیگری زندگی میکرد، دست زن و بچهش رو و از جمله دست این مقتول رو گرفت و آورد ساکن این شهر کرد، اگه پدر این مرد تو شهر خودش مانده بود هیچ وقتی این مقتول کشته نمیشد. خب حالا شما چی رو میگید علت این کشته شدنه؟ توجه میکنی؟ اگر بخوای بگید همه اینها روی هم رفته علتن، اون وقت معناش میدونه چیه؟ معناش اینه که برای تعلیل هر حادثه ای باید کل تاریخ گذشته اون حادثه رو ذکر بکنی، بگید هر حادثه ای اگر ذکر شده رخ میدهد این معلول کل تاریخ گذشته است، یعنی کل تاریخ دست به دست هم دادن. میدونی چرا کل تاریخ؟ چون اگه به پدر اون شخص گفتن تو چرا مسافرت کردی از اون شهر به این شهر، اونم چی ذکر میکنه؟ اونم میگه که من به خاطر اینکه تو اون شهر خودم ورشکست شده بودم اومدم تو این شهر. حالا بگیم کی علت ورشکستگی بود، خب اونم یه رشته دیگری خواهد داشت و قص علی هذا این رشته سر درازی داره. خب حالا به نظر شما در میان این وقایعی که پیش اومد ما کدوم رو علت تلقی بکنیم؟ این نشون دهنده مشکلیه که یه مورخ در علت یابی حوادث تاریخی داره. یک مورخ هم مشکلش همینه که اگر فرض بفرمایید که گفته شد که چرا نهضت مشروطه در ایران برپا شد، انگوش رو چه حادثه‌ای بگذاره؟ کدوم حادثه رو به عنوان حادثه علت نهضت مشروطه تلقی بکنه؟ روی هر حادثه خاصی بخواید انگوش بگذارید و بقیه حوادث رو به چیزی نگیری ترجیح بلا مرجعه، توجه میکنید؟ و اگر هم بخواید نبگید میخواییم مرتکب ترجیح بلا مرجعه نشیم، اون وقت مرتکب یه حرف واضح مبهم شده اید. و اونی که بگید نهضت مشروطه در ایران رخ داد به خاطر کل تاریخ گذشته جهان، چون هر کدام از اون حوادث هم خودش حادثه ایست و خودش علتی داشته و قص علی هذا. خب حالا یه راه تفسی از این مشکل وجود داره یا تفسی مشکل وجود نداره از این مشکل؟ گفته شده است که بله میشه فهمید در میان این وقایع میشه فهمید کدوم رو باید به عنوان علت تلقی کرد و کدوم رو نباید به عنوان علت تلقی کرد. چجوری میشه فهمید؟ اینجوری ببینید، میشه گفت که ای انسان ها سیگاری نشوید تا کشته نشوید، میشه اینو گفت؟ میبینیم ظاهرا نمیشه گفت که به طور کلی بگیم انسان‌ها برای اینکه کشته نشوند در تصادفات رانندگی اینا باید معتاد به سیگار نشوند. نمیشه گفت. میشه گفت که ای انسان‌ها مسافرت از شهری به شهری نکنید تا فرزندانتون کشته نشوند، اینم نمیشه گفت. توجه می‌کنی؟ میشه گفت که ای انسان‌ها شب رانندگی نکنید تا باعث کشتن کسی نشوید، اینم نمیشه گفت. اما از اون طرف میشه گفت ای انسان ها با حالت مستی رانندگی نکنید تا سبب تصادف نشوید، اینو میشه گفت؟ اینو میشه گفت. پس در واقع میبینیم که تو اون مثالی که ما میزدیم، با اینکه خیلی چیزها کاندیدا و نامزد شده بودند برای علیت برای حادثه مورد نظر، ولی بعضی از این نامزدها چنان بودند که میشد با اون نامزدها تعمیم داد، ولی بعضیشون چنان بودند که با اون نامزدها تعمیم نمیشد داد. که سیگار نکشد در تصادف رانندگی کشته نمیشود، اینو نمیشه گفت. بنابراین سیگار کشیدن رو نباید علت کشته شدن تلقی بکنی. توجه میکنی؟ اینو نمیشه گفت. اما از اون طرف میشود گفت که هر وقت مسیر رانندگی روشن نباشه اینجا تصادف پیش میاد، اینو میشه گفت. و چون میشه گفت، گفتن اینو علت تلقی بکنید و اونو علت تلقی نکنید. حالا ماحصل این حرف چیه؟ ماحصل این حرف اینه که ولو در پدید آمدن یک حادثه خاصی هزار تا حادثه دیگه هم دست به دست هم داده باشند، ولی در میان این هزار حادثه ای که نامزد علیتند، اونایشون رو دستچین بکنید و علت تلقی بکنید که با اونها بشه تعمیمات کلی فراهم آورد، و اونایی که باش تعمیمات کلی نمیشه فراهم آورد، اونا رو هیچ وقت شما علت تلقی نکنید. توجه میکنید؟ بنابراین مثلا تو این حادثه خاص میشه گفت که مستی راننده علت بوده است، میشه گفت. میشه گفت که خرابی ترمز اتومبیلم، اینم علت بوده است، اینم میشه گفت، چون باش میشه تعمیم داد. میشه گفت که هر که با ترمز خراب رانندگی بکند خودشو در معرض تصادف قرار داده، اینو میشه گفت. هر که با حالت مستی رانندگی بکنه خودشو در معرض تصادف قرار داده، اینو میشه گفت. اینایی که تو این حوادث برای شما اجازه یک نوع کلیگویی رو میدن، یک نوع تعمیم رو میدن، اینا رو به عنوان حادثه اون حادثه با علت اون حادثه خاص تلقی بکنید. ولی اونایی که اگر هزارشون هم بلد باشید نمیشه باش تعمیم داد، اینو خدمتتون عرض کنم که نمیشه. فرض بفرمایید که من عینکم مثلا یه خرابی پیدا کرده باشه، توجه میکنید، بعد میام از این طرف خیابون برم اون طرف خیابون، یه ماشینی بهم میزنه و کشته میشه. اینجا نمیشه گفت که ای انسان ها از عینک استفاده نکنید، یا عینک هایتون وقتی خراب شد ندید تعمیر بکنن چون کشته میشید. میشه تعمیم داد؟ نمیشه تعمیم داد. پس ولو بالاخره اینم یه مدخلیت و مایی داشته است در این که من کشته شدم، بالاخره اگر عینک من خراب نشده بود من از این طرف خیابون نمیرفتم اون طرف خیابون در عینک سازی، و طبعا کشتم نمی شدم، این درسته. ولی با این همه نمیشه گفت تعمیر عینک این علت کشته شدنه، چون با این نمیشه تعمیم داد. توجه میکنید؟ اما اگر فرض کنید که در همون حال من چون عینکم خراب بوده چشمم خوب مسیر رو نمیدیده، جاده رو نمیدیده، و به خاطر این ندیدم یه ماشین داره به من نزدیک میشه و طبعا باعث کشته شدن خودم شده ام، اینه میشه علت تلقی کرد. میشه گفت که با دید ناکافی قدم نزنید وگرنه سبب تصادف میشید، این یه کلیتی میشه بهش داد. این خدمت رو عرض کنم که پس به نظر بعضیا مشکل رو حل میکنه. پس مشکل این که چه حادثه ای را وقتی میخوایم علتش رو بیابیم چیا رو علتش بدونیم، این قائلانه به این قول گفتن که اون اموری را علت بدانید که اون امور رو میشود باش تعمیمهایی فراهم آورد، و اونایی که نمیشه باشون تعمیم فراهم آورد اونا رو به عنوان علت تلقی نکنید. و حالا از این نظر برگردید به اون حوادث که اون وقت مثال میزدیم. ما میگفتیم که مثلا فرض کنید که نقرس بایزید، میگفتیم این علت شکست اسلام شد در اروپا، ولی دیگه به نظر مورخ اینو نباید علت تلقی کرد. چرا؟ چون وقت هیچ وقت نمیشه گفت که ای کسانی که میخواید در جنگی شکست نخورید رئیس جنگتون باید نقرس نگیره، این قابل تعمیم نیست. توجه میکنی؟ میمون گزیدگی پادشاه اسپانیا رو توجه میکنی؟ اینو شما پادشاه یونان رو از میخوام، اینو شما نمیتونید علت تلقی بکنید. توجه میکنی؟ یا عاشق شدن فرض کنید که امپراتور روم رو به کلئوپاترا، این نمیشه علت تلقی کرد، چون با اینا تعمیم نمیشه داد. نمیشه بگیم که هر ملتی میخوان پیروز بشود باید شاه اون ملت عاشق یه زنی نشه، توجه میکنید؟ یا باید معشوقه پادشاه اون مملکت بینی بلند و قلمی نداشته باشه. اینا قابل تعمیم نیست، و چون قابل تعمیم نیست اینا رو تو بیان علت نمیشه آورد، توجه میکنید؟ خب حالا اگر این سخن رو شما بگید و بگید ما در میان این تا واقعه اونی رو علت برای حادثه مورد نظرمون میگیریم که بشه باش تعمیم داد، اون وقت کسی میپرسد، ممکن از شما اینو بپرسه، بگه مگه تعمیم چه دردی دوا میکنه؟ توجه میکنی؟ اون وقت اون کس مورخانی و فیلسوفان تاریخی که طرف به این نظریه‌اند میگن هیچی، تعمیم کارش اینه که هم حال ما را برای ما مفهوم میکنه، هم آینده ما را قابل پیش بینی میکنه. اگر تاریخ رو فقط به عنوان یه حوادثی ما بخوایم مطالعه بکنیم که اینا یه وقتی رخ دادند و حالا هم همشون از بیان رفتند و عاملانشون هم از میان رفتند که به درد ما نمیخوره، ما میخوایم نظر به گذشته بکنیم تا با نظر به گذشته حال خودمون رو فهم بکنیم و آینده خودمون رو قابل چی بکنیم؟ قابل پیش بینی. به تعبیری آدم تمام چیزی که از حوادث گذشته با نظر کردن به اونها یاد میگیره اینه که بتونه با نظر به گذشته یه مقدار حال خودش رو هم و حال جامعه خودش رو، اکنون خودش را و جامعه خودش رو بتونه بفهمه و تحلیل بکنه، در مورد آینده خودش و جامعه خودش هم بتونه پیشگویی بکنه، توجه میکنید؟ حالا اگر ما فقط و فقط بریم سراغ اون حوادثی که قابل تعمیم نیستن، حوادثی که قابل تعمیم نیستن نه اکنون ما رو برای ما مفهوم میکنند، مفهوم تر میکنند، نه آیندهمون رو برامون قابل پیش بینی میکنند، هیچ کدام بشه. پس ما برای این میگردیم دنبال یک سلسله تعمیماتی که اون تعمیمات به ما بگویند که وضعتون الان از چه قراره و در واقع در آینده وضعتون از چه قرار خواهد شد. پس این که میبینید ما سراغ تعمیم تو تاریخ میریم و میگیم فقط علتهایی رو علت تلقی بکنید که تعمیم رو قدرت تعمیم به شما میدن، به خاطر اینه که تا قدرت تعمیم نباشه حال ما قابل فهم نیست، آیندهمونم قابل پیشبینی نیست، و با اینکه سودی که ما از تاریخ میبریم فقط همین فهم حال و چیه و پیشبینی آینده است، وگرنه اگر نظر به تاریخ گذشته فهمی از حال در اختیار ما نگذاره و پیشبینی از آینده در اختیار ما نگذاره، چه سودی داره در گذشته نظر کردن؟ چه فایده‌ای داره غیر از تضییع عمره؟ ما نظر به یک سلسله معدوماتی بکنیم و این معدومات برای اکنون و آینده ما هیچ سودی هم در پی نداشته باشن. حالا وقتی ما به گذشته نظر میکنیم، اون وقت میبینیم نمیشه میمون گزیدگی پادشاه فلان کشور، این برای حال ما به درد نمیخوره، برای آیندهمون هم به درد نمیخوره. چرا؟ چون حالا ما فرضاً که فهمیدیم پادشاه اون کشور میمون گزیدگی پیدا کرده و میمون گزیدگیش 250,000 تا رو به کشتن داده، حالا میتونیم به زمامداران کنونیمون و به زمامداران آیندهمون توصیه کنیم که آقا حواستون جمع باشه، هیچ وقت میمون شما رو نگزد، چون باعث کشته شدن 250,000 آدم میشید. نه، و نمیتونیم هم در امن و امان باشیم که خب الحمدلله چون زمامداران ما رو میمون نگزیده ما کشت و کشتار تو کشورمون رخ نخواهد داد. بنابراین اصلا اون میمون گزیدگی و میمون نگزیدگی به درد حال آینده ما نمیخوره، فقط یه حادثه در گذشته رخ داده، وضع ما رو الان روشن نمیکنه، وضعمون رو در آینده هم روشن نمیکنه. اما اگر با نظر به تاریخ گذشته فهمیدیم جاه طلبی یه پادشاهی یه خونریزی رو سبب شده است، این قابل تعمیم به حال آینده ما هست، حالا میتونیم بفهمیم وضع ما چجوریه. اگر زمامدار ما جاه طلبه، اون وقت باید در انتظار این باشیم که یک سلسله بلایا و مصائبی از ناحیه جاه طلبی او به بار بیاد. و اگر جاه طلب نیست میتونیم انتظار داشته باشیم که اون بلایا و مصائب رو لااقل ما ازش در امن و امانیم. در باب آیندهمون هم میتونیم بفهمیم وضعمون از چه قراره. پس فرق جاه طلبی فلان پادشاه با میمون گزیدگی فلان پادشاه دیگه در اینه که میمون گزیدگی فلان پادشاه دیگه وضع حال و آینده ما رو معلوم نمی کنه، اما جاه طلبی فلان پادشاه اگه در طول تاریخ گذشته سبب کشت و کشتارهایی شده، این میتونه یه درسی برای حال آینده ما باشه که آقا حواستون جمع باشه، پادشاهانتون زمامدارانتون اگر جاه طلب شدن فلان عواقب برش مترتبه. خب پس تا الان دو مطلب گفته شد، یکی این که ما هیچ گونه مشکلی نداریم در جهت یافتن علتهای یک حادثه، ولو علتهای حادثه ای بیشمارن باشن، ما به عنوان یک مورخ اون علتهایی رو ذکر میکنیم که اون علتها تعمیمی را در اختیار ما بنهند، یک کلیگویی رو در اختیار ما بگذارن. این نکته اول. نکته دوم این که خب مگه این تعمیم و کلیگویی به چه دردی میخوره؟ دردش اینه که تعمیم ها و کلیگویی ها هستن که حال ما را و آینده ما را قابل فهم و قابل پیشبینی می کنن. اگر این تعمیم ها و کلیگویی ها نباشن، نه حال ما قابل فهم است برای ما، نه می فهمیم الان در چه وضعی قرار داریم و نه می فهمیم در آینده چه بر ما پیش خواهد آمد. هیچ کدامش نیست. این تا اینجا. اما مسئله به این سادگی قابل حل هست یا به این سادگی قابل حل نیست؟ در اینجا ممکنه یک کسی بگه آقا این مطالب که تا اینجا گفتی درست، اما بازم مشکل رو حل نمی کنه. به خاطر اینکه ممکنه از دید یک نفر یک امری قابل تعمیم باشه، از دید یک نفر دیگه یک امری قابل تعمیم نباشه. وقت شما در اینجا آیا اون امر رو از اون مواردی میدونید که ما حق داریم علت تلقیش بکنیم، یا اون امر رو از اون مواردی میدونید که ما حق نداریم علت تلقیش بکنیم؟ درسته؟ مثلا فرض کنید که شما فرض بفرمایید که اگر قائل به این باشید که مردمی که فرض بفرمایید امر به معروف و نهی از منکر نمی کنند، اینا شرار مردم بر اون مردم مسلط میشن. درسته؟ مثلا به موجب حدیثی که ما قائلیم بهش که اگر ترک شد امر معروف و نهی از منکر، سبب میشود که شرار و ناس علن ناس مسلط میشن بر مردم و اون وقت هیچ دعایی هم مستجاب نمیشود. درسته؟ لم تستجاب دعوتهم، هیچ دعایشون هم مستجاب نمیشود. خب حالا ببینید، اگه شما یه هم چیزی رو قائل باشید، اون وقت میگید که ما قائلیم، چون قائلیم به این نکته، پس قائلیم به این که امر به معروف و نهی از منکر از اون اموری هست که باید ترک شدنشون علت حوادثی تلقی بشه. مثلا میتونیم بگیم که علت این که مغولان بر ایران مسلط شدند این بود که مردم ترک امر به معروف و نهی از منکر کرده بودند. اما یک کسی که این دید رو نداره، اون میگه آقا علت تسلط مغولان بر ایران ضعف نیروهای نظامی ایران بود، چه ربطی داره به ترک امر معروف و نهی از منکر مثلا؟ توجه میکنی؟ یا مال بیکفایتی زمامداران ایران بود، ربطی نداره به امر معروف و نهی از منکر کردن و نکردن مردم؟ اون وقت در اینجا آیا ما حق داریم به عنوان یه مورخ بگیم آقا یکی از علت تسلط مغولان این ترک امر معروف و نهی از منکر از ناحیه ما بوده، از ناحیه مردم ایران بوده، یا نه یه مورخی میگه این قابل تعمیم نیست پس جز به علت ذکرش نکنید، یکی میگه قابل تعمیمه پس جز به علت ذکرش بکنید؟ به تعبیر دیگری مشکلی که در این راه حل پیش میاد اینه که از کجا ما بفهمیم چه چیزی قابل تعمیم هست و چه چیزی قابل تعمیم نیست؟ درسته، قبول داریم اون کبرای کلیتون رو که اگر چیزی قابل تعمیم نباشه به درد ما نمیخوره، چون به درد حالمون نمیخوره، به درد آیندهمون هم نمیخوره، این درسته. ولی چی قابل تعمیم هست و چه چیزی قابل تعمیم نیست؟ از کجا بفهمیم؟ توجه میکنی؟ از کجا بفهمیم؟ مثلا به نظر شما اگر یه پادشاهی وظایف عبادیشو انجام نده، این ممکنه یه آثاری در تاریخ هم بگذاره که بعد بگیم آقا مراقب باشی زمامدارانتون اعمال عبادی رو بهش ملتزم باشن، متشرع به شرائع و احکام و نواهی و اوامر باشن یا نه. از کجا بفهمیم چه چیزی حادثه، چه اثری داره چه اثری نداره؟ مثلا ببینید، ما میگیم اگر زکات رو منع بکنن مردم و زکات ندهن وبا میاد. پس از دیدی کسی که یه همچین دیدگاهی داره، اگر یه جایی وبا شایع شد، ممکنه یکی از علت‌ها هم چی بدونه؟ زکات ندادن مردم. و چون دلش همینه که میگه آقا من میتونم اینو تعمیمش بدم، بگم هر قومی زکات ندهند دچار وبا میشوند، فرض کنید، درسته؟ اما یه مورخ دیگه میگه آقا زکات ندادن چه ربطی داره به شیوع وبا، و میگه بنابراین اینو نمیشه علت شیوع وبا دونست چون قابل تعمیم نیست. ما از کجا حرف خودمونو میتونیم به او بباورانیم و متقاعدش کنیم به این معنا؟ به تعبیر دیگری اگر دوتا مورخ در باب تعمیم پذیری یا تعمیم ناپذیری با هم اختلاف پیدا کردن، چجوری میشه فیصله دادن اختلافشون رو و گفت حق با اینه نه با این، یا با اینه نه با این؟ توجه میکنی چه عرض میکنم؟ در اینجاست که یه بحثی پیش میاد و اون اینکه اون علتها و معالیلی را که علوم تجربی در بابش میتونن حرف بزنن، اون محل اختلاف نیست. اما همه ی علل و معالیل آخه اونا نیست. مثلا ببینید، اگر یه مورخی گفت آقا این که وبا در فلان کشور رائد شده به خاطر اینکه فاضلاب مردم در سطح شهر جریان داشته، مثلا، یا فضولاتشون رو تو رودخانه هاشون می ریختن و فضولات رو تو رودخانه ها و تو آب جاری ریختن، این سبب چی میشه؟ سبب پیدایش وبا میشه. و بنابراین در مورد فلان شهری که در هند در قرن 11 هم دوچار وبا شد و 300 هزار نفر جمعیتش همه از بین رفتن، من مورخ میتونم بگم آقا به خاطر اینکه رودی که از وسط اون شهر میگذشته این محل جمع‌آوری فاضلاب اونها بوده یا فضولات شهریشون رو میریختن تو اون. حالا شما اگه با من مورخ اختلاف بکنی، ما میتونیم سراغ کی بریم؟ سراغ کسی بریم که متخصص این علمه، اون علم تجربی، و بپرسیم آیا اساساً فاضلاب در سطح شهر جریان داشتنش و تو چاه‌ها مدفون نبودنش این علت وبا میشه یا علت وبا نمیشه؟ اینجا میتونیم بپرسیم و اینجا نزاع فیصله پیدا میکنه. اگه گفت بله، وقت میگیم آقا اون تحلیلی که توی مورخ کرده بودی در باب شیوع وبا در فلان شهر در هند تحلیل درست بود. و اگه گفت نه آقا ربطی نداره وبا به، عرض میکنم که، رواج و جریان فاضلاب در سطح شهر، اون وقت در اون صورت میگیم اون تحلیلی که فلان مورخ کرده از فلان شهر هند که 300 هزار مردمش از دست رفتن تو وبا، این تحلیل درستی نیست. پس یه مقدار از این علتیابی ها به علوم تجربی مربوط میشه. اگر همه علت هایی که یه مورخ میخواد ذکر بکنه بر یک حادثه مربوط به علوم تجربی میشد، حالا خواه علوم تجربی طبیعی، خواه علوم تجربی انسانی، یعنی خواه زیست شناسی و گیاه شناسی و جانور شناسی و امثال ذلک که علوم تجربی طبیعی هستند، و خواه روان شناسی و اقتصاد و امثال ذلک که علوم تجربی انسانی هستند، اگه همه به این قسمت محدود میشد، نزاع خیلی مشکل نبود فیصله دادنش. اما یه مکتبی وجود داره در میان مورخان که بهش میگن مکتب الهی. اون مکتب یک سلسله علل و عواملی رو روش انگوش میگذاره که علوم تجربی نفیان و اثباتاً در بابش حق داوری ندارند. این مکتب رو معمولاً بهش میگن مکتب الهی در فلسفه تاریخ. میکنید تئولوژیکال سکول، مکتب الهی. مکتب الهی اون مکتبی است که خواه طرفدارش مسلم باشه، خواه مسیحی، خواه هر دین دیگری داشته باشه، ولی در این جهت طرفدار این قول در این جهت طرفدارانش مشترکن که میگن آقا یک سلسله ارتباطات بین انسان و خدا هم هست که اینها هم در حوادث تاریخی اثر میگذاره، چون انسان همونطور که قبلا هم به مناسبتی شاید بحث کرده باشم، انسان چهار قسم ارتباط داره. گاهی ارتباط داره انسان با خدا، گاهی با خودش، گاهی با انسانهای دیگه و گاهی با طبیعت. حالا اگر از این چهار قسم ارتباطی که انسان داره، اگر یک کسی گفت آقا ارتباطاتی که انسان با خدا داره اینم در حوادث تاریخی مؤثره، توجه میکنی؟ این ارتباطات انسان با خدا رو دیگه علوم تجربی نفیان و اثباتن در بابش حق داوری ندارند، توجه میکنی؟ مثلا ما معتقدیم که کسی که تارک و صلاح هست دچار فقر میشه، درسته؟ و بنابراین اگر یه قومی دچار ترک و صلاح بودند اینا دچار فقر میشن. این ترک و صلاح یه بحثیست در ارتباط بین انسانها با خدای خودشون، چون نماز ربطی به ارتباط انسان با انسان دیگه نداره، ارتباط انسان است با خدای متعال، درسته؟ حالا اگر ما گفتیم که ترک و صلاح، توجه میکنی، این سبب یه حادثه‌ای به نام فقر عمومی میشه، این چیزی نیست که علوم تجربی نفیان و اثباتن بتونن در بابش چه بکنن؟ اظهار نظر بکنن. این مداخله یک عامل الهی است در تاریخ. حالا فرض بفرمایید در یه همچین موردی من با شما با هم اختلاف پیدا کنیم، من بگم فلان مردم فلان مملکت که دچار فقر شدن هیچ ربطی به ترک نمازشون نداشت، شما بگید نخ داشت. اگه منازعه ما در باب یه مسئله بود که با رجوع به علوم تجربی میشد فیصله داد، خب فیصله میدادیم، اما با توسل به علوم تجربی چجوری نزاع و فیصله بدیم؟ یعنی بریم سراغ کی که بپرسیم حق با من مورخه یا حق با این آقای مورخه؟ توجه میکنی؟ اون وقت اینجا اگر من مورخ قائل به این باشم، اون وقت یکی لااقل یکی از علل فقر عمومی رو در فلان کشور در فلان قرن این میدونم که ترک و صلاح داشتند، و اگه شما این مورخ قائل به این نباشید، اون وقت میگید هر حادثه ای باعث شده مردم اون کشور یا مملکت فقیر باشن بسیار خوب، اما ترک و صلاحشون هیچ مدخلیت نداشته. حالا از اینجا چی بگیم؟ آیا تحلیل من از فقر عمومی اون کشور درسته یا تحلیل شما درسته؟ توجه میکنی؟ یا مثال دیگه بزنم، ما در بعضی از احادیث داریم، حالا ولو احادیثش هم ممکنه معتبر نباشه، که اگر مرد خدایی دلش بسوزه، قومی که این مرد دل مرد خدا رو سوزاندن، این قوم دچار مسکنت و فقر میشن، درسته؟ حالا فرض بفرمایید که ما در تحلیل یک حادثه تاریخی بگیم فلان مردم فلان شهر از این نظر به بوار و عرض میکنم که فقر و هلاکت و بدبختی دچار شدن که فلان عالم رو فلان مرد خدا رو از کشور خودشون از شهر خودشون تبعید کردن، بیرون راندن، باش بیمهری کردن، باش بدرفتاری کردن. چرا ما اینو قائل میشیم به عنوان حادثه؟ چون معتقدیم قابل تعمیمم هست، معتقدیم میشه تعمیمش داد و گفت هر قومی که دل مرد خدایی رو بسوزانند موجب هلاکت خودشون میشوند. اما یه فیلسوف یک مورخ دیگه میگه این قابل تعمیم نیست، و چون قابل تعمیم نیست اینو علت اون حادثه قلمداد نکنید، نگید مردم اون شهر از اون نظر از بین رفتن که فلان عالم رو از خودشون راندن، فلان مرد خدا رو، فلان ولی الله رو دلش سوزاندن مثلا. ما اینجا باید چی کار کرد؟ اینجا باید به کی رجوع بکنیم ببینیم که آیا حق با من مورخه یا حق با من مورخ با اون مورخ؟ اختلافمون در تعمیم پذیری اینها امره، یکیمون قائل قابل تعمیمه، یکیمون قائل به اینه که قابل تعمیم نیست. اونی که میگه قابل تعمیمه میگه به دلیل اینکه قابل تعمیمه اینو علت قلمداد بکنید، و اونی که میگه قابل تعمیم نیست میگه به همین دلیل که قابل تعمیم نیست علت قلمدادش نکنید. و حالا از کجا بفهمیم قابل تعمیم هست یا نیست؟ به علوم تجربی میشه رجوع کرد؟ خب حالا شما میگید چرا نمیشه به علوم تجربی رجوع کرد؟ اتفاقا تو این موارد هم میشه به علوم تجربی رجوع کرد. بیان یه تحقیق آماری بکنند ببینن که آیا مردم این شهر واقعا تارک و صلاح بودند یا نه. اگه دیدن واقعا تارک و صلاح بودند وقت بگن خب بله پس معلوم شه تارک و صلاح علت فقره. توجه میکنی؟ یا ببینن آیا مردم این شهر دل مرد خدای رو به درد آورده اند یا نه. اگه دیدن دل مرد خدای رو به درد آورده اند مسئله حل دیگه، و اگه دیدن نه مسئله حل نیست بیان یه تحقیق آماری بکنن. و تحقیق آماری هم جزء تحقیقات چی به حساب میاد؟ تجربی به حساب میاد دیگه. چرا میگید مشکل وجود داره؟ مشکل به دو ناحیه از دو نظر وجود داره که علوم تجربی در اینجا کار این نیستن، نمیتونن داوری بکنن. مشکل اول اینه که فرض میکنیم یه تحقیقات آماری صورت گرفت و نشون داد که اتفاقا مردم فلان شهر که دوچار فقر و مسکنتن همشون هم تارک و صلاحند. فرض میکنیم مشکل اول اینه که باشه مردم اگرم اثبات بشه همشون تارک و صلاحند، بازم نمیشه گفت فقرشون معلول ترک و صلاحشونه. چرا؟ به خاطر اینکه صرف مقارنت دو حادثه با یک دیگر، صرف همزمانی دو حادثه با یک دیگر، این نشون دهنده رابطه علیل و معلولی بین این دو حادثه نیست. یعنی به فرض اینکه لو ثبته، به فرض اینکه ثابت بشود که این مردم تارک و صلاح بودند و به فرض اینکه ثابت بشود که این مردم چه هستند، این مردم عرض میکنم که فقیرم هستند، از کجا نشون میده که این علت اینه؟ مگه صرف مقارنت دو حادثه، صرف همزمان دو حادثه هم نشون میده رابطه علی و معلولی بین دو حادثه را؟ توجه میکنی؟ اینو که نمیشه معلوم کرد. توجه میکنی؟ ممکنه کسی بگه قبول دارم بله این مردم هم تارک و صلاح هن هم فقیرن، اما از کجا میگی ترک و صلاحشون علت فقرشونه، فقرشون معلول ترک و صلاحشونه؟ اینو از کجا میگی؟ صرف مقارنت که چیزی رو نشونه میده؟ این مشکل اوله. یا بگید فلان مردم فلان شهر دل فلان مرد خدا رو به درد آوردن، میگیم بله قبول داریم همشون هم دخیل بودن در دل مرد خدا رو به درد آوردن، ولی از کجا میگید که این مداخله علت هست؟ از کجا اینو میگید؟ توجه میکنید؟ از کجا این دل به درد آوردن علت باشه؟ این یک نکته. نکته دوم اینه که اساساً یه مفاهیمی مثل نماز گذاردن، مثل مرد خدا رو دلشو به درد آوردن، مفاهیم کیفیه و این مفاهیم کیفی قابل اندازه گیری چیه نیست. یعنی چه؟ یعنی فرض کنید که اون مورخی که معتقد بود که این شخص مرد خدا بوده است و به خاطر اینکه مرد خدا بوده و دلش رو سوزانده اند مردم دچار فقر و فلاکت شده اند، حالا مورخ مخالف او بگه آقا از کجا میگید این مرد خداست؟ مرد خدا بودن که قابل اندازه گیری نیست. توجه میکنید؟ یک کسی ممکنه بگه آقا من قبول ندارم این شخص مرد خداست. مرد خدا دانستن کسی و مرد خدا ندانستن دیگری اینا که قابل اندازه‌گیری نیست، در واقع بیشترش به زعم من و تو بستگی داره. در مقام ثبوت حرف دیگری ها، در مقام ثبوت کسی مرد خداست، با خدا ارتباط حسنه ای داره، کسی مرد خدا نیست. در مقام ثبوت، در مقام اثبات الان عرض میکنم، در مقام اثبات فلان شخص زید مرد خداست یا مرد خدا نیست، از کجا میشه فهمید؟ خب مگه نمیشه یک عمر یک کسی چیکار بکنه مرائیان کار انجام بده؟ مگه امکان نداره؟ ویکتور هوگو متفکر معروف فرانسوی یه داستانی داره که به زبان فارسی هم داستان متولی هم هست، به زبان فارسی ازش ترجمه شده به نام کارگران دریا. تو این داستان ایشون میخواد تصویر بکنه که با ترجمه آقای اردشیر نیکپور به زبان فارسی ترجمه شده، ایشون در این کتاب میخواد تصویر بکنه که آقا میشه یک شخصی یک عمر ریا بکنه؟ ریای یک عمر امر محالی نیست، توجه میکنید؟ و چون ریای یک عمر امر محالی نیست، نفاق ورزیدن تا آخر عمر امر محالی نیست، بنابراین هیچ وقتی نمیشه از این که من نماز رو به وقت انجام میدهم، زکاتم رو میپردازم، تهمت نمیزنم، راست میگم، نمیشه فهمید که من مرد خدا هستم یا مرد خدا نیستم. بله میشه گفت هر که مرد خداست راستگوست، اما نمیشه گفت هر که راستگوست مرد خداست، عکس صحیح نیست. میشه گفت هر که زکات و خمس و وجوهات شرعیش رو میپردازد، هر که اهل مرد خداست وجوهات شرعیش رو میپردازه، اون مقدار که برش واجبه، اما نمیشه گفت هر که وجوهات شرعیش رو میپردازه مرد خداست، چون ریای یک عمر امکان پذیره، نفاق در یک عمر ورزیدن امکان پذیره. اینا یه مفاهیمی هستن که مصادیقشون قابل تشخیص تجربی نیستن، اینا روشون میگن مفاهیم کیفی که قابل اندازه‌گیری نیستن، که مثل یه میزان حراره که میذاریم اینجا تا دما رو تشخیص میده، یه دستگاهی هم بگذاریم اینجا تشخیص بده که آقا ایشون مرد خدا هستن یا مرد خدا نیستند. توجه می‌کنید؟ در باب نمازش هم همین جوره. توجه می‌کنید؟ یه کسی رو ما فرض کنیم که میگید که آقا تارک و صلاحن مردم و از نظر دچار فرق شدن، میریم بهش نشون میدیم یه مردم دیگری رو که این اتفاقا نماز هم میخونن ولی با این همه دچار فقرن، میگیم آقا شما که میگفتید فقر معلول ترک و صلاحه، اینا که تارک و صلاح نیستن ولی با همه فقیرن، وقت چی میگه؟ میگه آقا نماز که به یه دلار راست شدن نیست، حقیقت نماز در اینها نیست. تا اینو بخواد بگه دیگه من بلا دفاع هم دیگه، درسته؟ تا که اینو گفت من دیگه چی بگم؟ میگه آقا نماز که فقط به این بلبل کردن ها نیست و دلار راست شدن، حقیقت نماز توشون نیست، از این نظر فقیرند. راجعه میکنی؟ فلان شهر دیگه رو بهش نشون میدم که میبینم اینا نماز میخونند، توجه میکنی؟ و فقیرند، نمیتونم اثبات بکنم، توجه میکنی؟ اینه که یه مفاهیمی هستن که اینا چون کیفیت قابل اندازه‌گیری نیستن و بنابراین از شمول علوم تجربی بالاخره بیرون میمونن. توجه میکنی چه عرض میکنن؟ مثلا صله رحم، قطع رحم نکنید، درسته؟ برای اینکه قطع رحم کردن فلان قضیه رو پیش میاره، خب این به لحاظ دینی درسته، ولی اگر من مورخ با یه مورخ دیگه با هم منازعه کردیم و من مورخ خواستم علت وقوع فلان واقعه رو قطع رحم مردم بدونم، درسته؟ و شما خواستین مخالفت بکنید بگید آقا فلان واقعه که برای این مردم وقوع پیدا کرد ربطی به قطع رحمشون نداره، نزاع ما فیصله پذیر نیست. چرا؟ چون صله رحم که هست حدی نداره. ممکنه من تو منازعه وقتی گیر میکنم بگم آقا دوبار در سال دیدن پدر رفتن این که صله رحم نشد، این مصداق چیه؟ قطع رحمه. و شما که معیدید میگید نه این اتفاقا مصداق صله رحمه، چون صله رحم و قطع رحم که با عدد مشخص نشده که بگن آقا صله رحم به این تعداد میگن در سال صله رحم، کمتر از این تعداد دیگه مصداق چی میشه؟ مصداق قطع رحمه. توجه میکنید چه عرض میکنه؟ از اون طرف شما که میخواید بگید نه آقا این که این مردم سعادتمندن مال اینه که صله رحم میکنن، شما یک بار در سال رو هم چی حساب میکنی؟ برای تو صله رحم به حساب میاد، توجه میکنی؟ اینه که یه مفاهیمی هستن این مفاهیم که چون قابل اندازه گیری نیستن نزاع رو فیصله نمیدن. اینه که کسانی که میخوان یک سلسله اموری رو که به ارتباط بین انسان و خدا مربوط میشه، به عبادیات مربوط میشه، اینا رو بخوان تسری بدهند، نه خودشون و نه مخالفانشون با توسل به این خاصیت تعمیم پذیری کارشون حل نمیشه، چون اون که مخالفه میتونه بگه قابل تعمیم نیست، اون که موافقه میتونه بگه قابل تعمیم هست، بالاخره ما نمیفهمیم قابل تعمیم هست قابل تعمیم نیست. توجه کنید،
اثبات عدالت هم سرنوشتشون ممکن نیست.
ظلم و عدالت هم همینجوره. ببین نقا، مثلا شما فرض میفهمید که الملک لا یبقا مع الظلم، درسته؟ الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، درسته؟ این مطلب کاملا درستی هم هستا. ما به لحاظ دینی قبول داریم، نه اینکه بخوام بگم ما نباید مطلب قبول بکنیم، اما بخوام بگم وقتی من به عنوان یه مورخ بخوام بگم که علت سقوط فلان سلطنت، علت سقوط فلان پادشاه، ظلم اون پادشاه بوده به خاطر این دیدگاه دینی که دارم، من به عنوان یه مورخ حرفم دیگه چی نداره. نه نه، ملکه نفسانی هم نگن، ظلم عادی هم بگن. چرا؟ چون ظلم قابل اندازه‌گیری نیست که بگن آقا این مقدارشو بهش میگیم چی؟ بهش میگیم ظلم. اگه یه پادشاه خیلی به نظر عادل 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 میاد، درسته؟ ولی با همه سقوط کرد، بازم من میتونم بگم آقا این ظلم کرده. وقت میگید آقا کدوم ظلم؟ میگم همون دوتا مثلا دروغی که به شوخی به بچه‌هاش گفته و اینم بالاخره چیه؟ ظلمه. یعنی همین مقدار اندک رو چه میکنم؟ روش پافشاری میبرزم، درسته؟ اما از اون طرفم یه پادشاهی هر چقدرم ظلم به نظر میاد ظلم کرده اما هنوز سقوط نکرده، میگیم معلوم شه هنوز ظلمش به اون حدی که باعث سقوطش بشه نرسیده. یعنی نمیشه نزاع و فیصله داد. شما این طرف میتونید وایسید و بر موضعتون مصر باشین، منم اون طرف وایسم و بر موضع مخالفت خودم با شما مصر باشم، هیچ کدام نزاعمون فیصله پیدا نمیکنه. چرا؟ چون ظلم و عدلم یه مفهوم قابل اندازه گیری نیست. چرا؟ مثلا نسبیه. بل نه نه، اون بحث دیگریه. نه نسبی معنی قابل غیر قابل اندازه گیری میفهمید؟ بله. ببینید الان شما مگه نمیگید از ظلم الملک لا یبقا مع الظلم؟ ولی با این همه حکومت مثلا صدام رو چجور توجیه میکنید موندنش رو؟ مشکل اینجاست که چون نه بقا تو این حدیث شریف مدت داره، توجه میکنید؟ و نه چی مفهومش دقیقه؟ ظلم. توجه میکنید اگه کسی گفت که آقا شما که میگید از ملک لا یبقا مع الظلم با حکومت صدام چی میگید؟ ممکنه کسی بگه آقا ما مرادمون از بقا این بقا که چیزی نیست، اصلا 30 سال حکومت کرده ایشون، 30 سال که چیزی نیست. توجه میکنید؟ برای اینکه از اون طرف یه کسی میگه آقا 30 سال چیزی نیست یعنی چی؟ بالاخره این باقی مونده، مونده است. توجه میکنید؟ یه کسی میخواد بگه 10 سالم بقایه، یه کسی میخواد بگه 30 سالم هنوز بقا نیست، هیچ کنون نزاعشون فیصله پیدا نمی کنه. چون واقعا تو خود لغت بقایش معلوم نیست که عددش چیه. برخلاف اگه اینجوری گفته بشه، گفته بشه که مثلا هیچ دولتی با ظلم بیش از 40 سال باقی نمیمونه، این یه قابل فیصله است. اگه باقیمون بیشتر از 40 سال، میگیم هر طرف باید حرفش رو چیکار کنه؟ پس بگیره. و اگه دیدیم نه باقی نمون، هیچ حکومتی بیشتر از ظلم 40 سال باقی نموند، اون وقت میگیم نه حرف درسته. اینجا میشه فهمید بالاخره حرف درسته یا نادرسته، چون عدد توش بیان شده. تازه بگذاریم که اونجا هم که گفته بشه با 40 سال و عدد تعیین بشه، تازه یه مشکل تو ناحیه چی پیش میاد؟ عدال ظلم. یعنی اگه اونجا هم دیدیم که بیشتر از 40 سال باقی موند، بازم طرفی که میگفته بیشتر از 40 سال کسی با ظلم باقی نمونه، بازم بر موضعش میتونه مصر بمونه. رو کجاش بیاد تشکیک بکنه؟ تو ظلم. بگه آقا ظلمش معلوم شه اون ظلمای خانمان برانداز نبوده. توجه میکنید؟ وقت اینه که یه همچین مفاهیم مثل الملک یبقا مع الظلم ولا ملک ولا یبقا مع الظلم، اینا که یه دیدگاه الهی رو میخوان تسری بدن، نه موافقت و نه مخالفتش هیچ کدام مدلل نیست. توجه میکنید؟ و باز تکرار میکنم، اینا به این معنی نیست که ما به لحاظ دینی قبول نداریم اون فرمول رو. اگر اون فرمول از معصومی صادر شده باشه ما قبول داریم، ما ولی بحث اینه که وقتی من مورخم و میخوام از این فرمول استفاده بکنم، آیا حق دارم تاریخ نویسیم استفاده کنم یا نه؟ بحث اینجاست. اون وقت اینجا ممکنه این استدلال بگه آقا شما حق ندارید به خاطر اینکه اگر یه مورخی در مقابلتون وایستاد و گفت آقا اصلا تو زوال و عدم زوال حکومت ها ظالم بودن و عادل بودنشون هیچ گونه دخالتی نداره، شما نمیتونید یه حرف فیصله بخشید به او بزنید. توجه میکنید؟ نمیشه، حرف فیصله بخش نمیشه. در دین این مطالب دینی از این مقوله نه، مگر یه مطلب دینی باشه که این قابل اندازه‌گیری چیه باشه، وگرنه به این معنا اونایش که قابل اندازه‌گیری نیست نمیتونه تصرف پیدا بکنه، نمیتونه تصرف پیدا بکنه. توجه میکنید؟ چرا؟ چون اگه شما بخواید یه دیدگاهی رو تو تاریخ سرایت بدید، تو تاریخ نویسی خودتون، باید بتونید اثبات بکنید درستی چی رو؟ این دیدگاه رو، تا بتونید مخالفان رو که معتقدن این دیدگاه رو نباید تسری داد اونا رو ردشون بکنید. خب حالا چجوری میشه رد کرد مورخان دیگه رو؟ اگه من مورخ با مورخ دیگه بحثم در باب وبا بود که آیا زباله ریختن تو رودخونه باعث وبا میشود یا نه، تا وبای فلان شهر هند رو توجیه بکنم، خب در اون صورت میتونستیم رجوع میکردیم به کارشناس، اون میگفت بله یا نه، بالاخره میفهمیدیم دیدگاه من درسته دیدگاه شما. اما وقتی که بحث در باب این تیپ مفاهیم شد، اینا رو از کجا بفهمیم؟ توجه میکنی چه عرض میکنم؟ از کجا میشه فهمیم؟ اون وقت شما راه حل به نظرتون میاد؟ یعنی چی کار بکنیم اینجا؟
اگه تاریخ نویسی اسلامی، یعنی شما اینجا رو باز دوباره قائل بشیم که داریم شیوه یزد با این شیوه تاریخ نویسی اسلامی، بایدیم ما این جنبه ها رو وارد بکنیم و خودمون رو بیغید یا لاغید ندونیم در رابطه با این فاکتورهای معنوی و الهی.
در مقام ثبوت، در مقام اثبات، در مقام ثبوت حق با شماست. یعنی وقتی گفته می خدا میفرماید که مثلا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، اگه همچین بیانی، این در مقام ثبوت کاملا مقبول داره و بنابراین شما میده از زندگیمون چه اثر میذاره؟ اثر ما چه زندگی فردیمون چه زندگی اجتماعیمون اینه که میپذیریم این معنا رو، تسلیم این معنا میشیم که اگر بخوایم واقعا در زندگیمون یه برکتی حاصل بیاد، باید از تقوا عدول نکنیم، از جاده عفاف و صداد منحرف نشیم. این در مقام ثبوت کاملا درست بود، اما تو مقام اثبات مشکل ماست. ببینید، اگر من مورخ اومدم اینجور گفتم، مثال بزنم براتون، من مورخ اومدم گفتم در جنگ بدر پیروزی مسلمین به سبب امدادهای الهی و فرستادن فرشتگان مصوم بود، ملائکه مصومین، درسته؟ به تعبیر قرآن. و از این نظر شکست پیروز شدن مثلا مسلمین بر ضد مشرکین. حالا یه مورخ دیگه اومد من گفت که آقا تو از کجا خبر داری ملائکه مصوم اومدن؟ من از کجا حرف تو رو بپذیرم؟ چرا نمیایم بر اساس اون اموری که رخ داد که قابل تحقیق تاریخی هست؟ اون وقت من راهی به نظر شما هست برای اینکه این مورخ رو از میدان به درش کنم یا نه؟ چی بگم من در مقابل اون؟ توجه میکنی؟ اگه تونستم اثبات بکنم ملائکه مصوم آمده اندر کار، اون حرفی نیست، مشکلی هم نداره. اما بحث در اینه که یه همچین مباحثی مباحثی است که قابل اثبات برای مورخ مقابل نیست. وقت ما در مقام ثبوت قبول داریم ها، ولی در مقام اثبات تو تاریخ نویسی اگه به من بگن جنگ بدر رو علت پیروز شکستش رو بنویس، میرم سراغ علتهایی رو که در تاریخ میتونم اثبات بکنم. میگم بله، وضع مسلمین اینجور شد، در میان مشرکین این اختلافات پیش اومد، در ضمن آذوقه به مشرکین نرسید، بارندگی شد، اسب‌های مشرکین در یه ناحیه‌ای بودن که فرو می‌رفت تو گل، اما اسب‌های مسلمین در یه ناحیه دیگری بودن که شنزار بود و گل ایجاد نمی‌شد. اینا رو میگم و میگم به عنوان یک مورخ این مقدار من حق حرف زدن دارم، اما البته به عنوان یک مسلم خودم امدادهای غیبی رو قبول دارم، همونا رو قبول دارم، اما تو کتاب تاریخ به شرطی میتونم بیارم که اونا رو هم مثل ریگزار بودن اون قسمت و گلزار بودن اون قسمت دیگه بتونم نشون بدم. وقتی نمیتونم نشون بدم، به نظر شما چه راهی وجود داره مگر اینکه بکنی بگیم آقا ما تاریخ رو فقط داریم بر کیا مینویسیم؟ بر مسلمین داریم مینویسیم. راجع میکنی تاریخ اصلا ما کتاب تاریخ نمینویسیم برای اینکه کل جهان بتونه از این تاریخ استفاده بکنن، ما داریم تاریخ برای مسلمین مینویسیم. خب اگه تاریخ برای مسلمین نوشی، وقتی میگید عیبی داره، عیبش اینه فقط که اون وقت تو جنگ های صلیبی شمای مسلم هر جا پیروزی عائد ما مسلمین میشه، اینا را دل بچه میگیری که ملائکه بر ما آمده اند، مسیحی هم هر وقت پیروز میشن مورخان خودشون برای خودشون میرسن چی؟ میرسن ملائکه بر ما آمده اند. دیگه نزا فیصله پذیر نیست. توجه میکنی چند؟ خب باشه، موردی عرض میکنم، باشه موردی عرض میکنم،
چون سنت های الهی مختلف هستش. ما گاهی وقت همین نماز خونی در جامعه اینا هم که میگیم اینا منروز میکنیم به اون وقت هم اگر بودیدیم همه نماز درست حسابی هم خوندن، باز دیدیم یه خورده گرونی مسائل هسته، میگیم که شما مشغول در این قسمت مشغول امتحان الهی واقع شدید.
خب ببینید، میدونم، یعنی این خود این بیان شما خودش چی نشون میده؟ یعنی نشون میده که سخنی دارید میگید که مجال انتقاد رو از مخالف دارید چیکار میکنید؟ میگید چون هر جور پیش اومد میتونید توجیهش کنید. اگه اون شون میگید، اگه نماز همه خوندند و بازم عرض میکنم به تعبیر خودتون بازم قحط و قلا وجود داشت، میگیم آقا این از مقوله امتحان الهیه. توجه میکنید؟ خب پس در واقع بله، هر وقتی هر چی گفتید دیگه کسی حق مخالفت با شما نداره، چون یه وجهی درست میکنید که با اون وجه باز این حرفتون هم قابل قبول باشه.
انسان است که تاریخ رو میسازه، ما انسان در شاش
شبه کنه سالبه در مقام اثبات، بله نه در مقام ثبوت. ببینید در مقام اثبات خیلی فرق میکنه با مقام ثبوت. من اگه الان احساس تشنگی بکنم، احساس تشنگی الان بکنم، در مقام ثبوت واقعا تشنم، اما نمیتونم به شما اثبات کنم. آدم حرفایی رو باید برای دیگران بزنه که اگر گفتن لمازا بتونه بگه لمازا، بتونه بگه چرا. لمه اگه از آدم پرستن بتونه بگه چرا. من الان در مقام ثبوت تشنم، اما در مقام اثبات هیچ وقت نباید شما میگم من تشنم. چرا؟ چون نمیتونم اثبات بکنم. سخن را آدم باید بگه که بتونه اثبات بکنه. خیلی مطالب هست، قبلا هم یه اشاره قبلا کرده بودم که خیلی مطالب هست که در مقام ثبوت واقعیت داره ها، ولی در مقام اثبات آدم نمیتونه ازش دم بزنه چون دلیل نداره برش. البته چرا؟ نه خب بسیار خوب توجه کردم، اما یه مطلب وجود داره و اون اینکه شما فقط شبهه رو قوی ترش کردید. یعنی در واقع من می‌خواستم بگم مقام ثبوتش یه حرفی، مقام اثباتش مشکل داره. شما در واقع اومدید باز شبهه رو بر ضد این دوستانتون تقویت هم کردی در واقع. یعنی شما خواهد بگید مقام ثبوتش هم مشکل داره. بنده حالا کار به مقام ثبوتش ندارم، من میخوام بگم که حالا به هر حال خود این که بگن اگر کسی ایمان بیاره و تقوا بیاره، حالا ولو ما درجه اون ایمان رو ندونیم، ولی خب در راه ایمان سیر کردن و میفهمیم که یه آثاری داره. حالا به کدوم درجهش که برسیم اون آثار رو داره، اون حرف دیگریه، ولی لااقل این سیر میکنیم در این جهت. اما مقام اثبات به تعبیر دیگری، ببین آقا مورخ باید سخنی بگه که اگر گفتن لمه بتونه بگه چرا میگم. توجه میکنی؟ اگه نتونه بگه چرا، مگر یه مطلب دیگه ای، و اون این که شما بتونید اثبات بکنید، اثبات بکنید که هر چه در قرآن آمده است چیه. اول به مورخ این اثبات، به مورخ مقابل خودتون اثبات کنید که کل ما جاء بین الدفتین فهو حق مطابق للواقع. توجه میکنی؟ و بعد بگید و یکی از اون چیزایی که جا بین دفتن چی هست؟ همین کمک ملائکه مصوم است به کیا؟ به مثلا مسلمی.
بعضی مطالب که تو قرآن بود بدیهی دیگه قابل اثباته، چون در قرآن اصلا اثبات حقانیت قرآن اول وجود نداره. بدیهیات قرآن دیگه
نه. خب بدیهی مثلا شما چه بدیهی تو قرآن، یکی از این بدیهات قرآن رو بفرمایید. ظاهرا راهی جز این نداره که اولا اثبات بکنه چی رو؟ اثبات بکنه که کل ما جاء فی هذا کتاب فهو حق مطابق للواقع، وقت بعد بگه و هذا مما جاء فی هذا کتاب فهو حق.
پس مخالف
اول
مسلمان بشه
بعد. خب حالا خب ما حالا این در واقع چیه؟ این پس در واقع متوقف بر این شد. حالا اثبات این که آنچه در قرآن و روایات اومده از حقه، این اثباتش خودش اثبات دست 13 تا قضیه است. اگر از عهده اثبات عقلانی بدون خدشه این دست 13 تا قضیه کسی بر اومد برای مورخ طرف مقابل خودش، وقت طرفو کشونده به این که پس اینم باید بپذیره، یعنی باید البته براش اثبات بکنید که جهان طبیعت، توجه میکنید؟
از موضوع خارج شدن
بله
هیچ.
بله دیگه، خب همینه. راه دیگه هم داره به نظر شما؟
راه دیگه این است که ما اصلا بیاییم مبنا رو درست بکنیم که بگیم آقا جان تاریخ نویسی اسلامی داریم و مبنا ما نوشتنمون اینه، بعدم داریم برای اون آقای کافر هم داریم آدرس میدیم، بگیم قرآن اینجوری میگه در رابطه با علت پیروزی مسلمین در جنگ بعد به خاطر اون فرستادن ملائکه مستقیم.
درسته، ولی خب شما وقتی عرضه که شما حرفتون رو وقتی بعد دیگه عرضه میکنید، عرضه میکنید که بپذیرن یا عرضه میکنید که نپذیرن؟
این معمول رو به پذیرشون ما وظیفه داریم که را چیز خودمون رسالت خودمون رو
نه بیمید. یعنی وظیفه داریم که حرفای خودمون رو بی دلیل بزنی؟
نه اون وقت اگه بخوام چیز بکنم اون بحث دیگه است، چون کلام هستش اونجا. یعنی این نمیشه بدون رابطه با کلام ما بیمید.
بسیار خوب، ببینید من میخوام بگم اگر میزنید برای این که بپذیرن، از اون مبادی و مبانی و مقدمات کلامی هیچ بود و چاره ای نیست، و اگر هم میزنید که نپذیرن، خب همینجور که میفرمایید بزنید دیگه، اما سخن آخر گفته میشه برای اینکه بپذیرید این طرف.
من یه گزاره که درست این خبر دادم که قرآن اینجوری گفته.
بسیار خوب،
این واقعیت هم داره.
نه واقعیت هم داره، مسئله بعدی همینه. قرآن اینجوری گفته که اون که بله مسیحی هم قبول دارن، مسیحی هم قبول داره که قرآن میگوید که مسلمین به این دلیل پیروز شدن. نه این احتیاج نداره، این قرآن خوندنش کفایت میکنه، این مورخ نمیخواد، این احتیاج اکتفا بکنه به این که شما فقط میخواد بهش اطلاع بدید که قرآن ما یه همچی دیدی داره، اون که احتیاجی نداره که مورخ نمیخواد، قرآن ما یه همچی دیدی داره. اما بحث سر اینه که اگر ببینید آقا این مثل چی میمونه؟ مثل این که فرض کنید که مثلا عرض میکنم شما به یک مسیحی بگید جناب مسیحی قرآن ما میگوید که در تورات و انجیل نشانه های پیامبر ما قبلا ذکر شده بوده است. درسته؟ مسیحی هم یا یهودی هم میگه تو تورات من یا تو انجیل من همچین مطلبی ذکر نشده است. نه شما حق دارید او رو چه بکنید؟ به خودتون دعوت کنید، نه او حق داره به خودتون دعوت بکنه. چرا؟ چون شما حرفی زدید بلا دلیل، اونم حرفی زده بلا دلیل. اما با حرف بی دلیل که فایده نداره، شما باید یه جوری حرف بزنید که طرف رو به موضع خودتون وادار کنید، بکشونید به موضع خودتون. وگرنه بله او میگه که خدا فرموده است که عیسی مثلا پیامبر خداست، آخرین پیامبر خداست، شما میگید محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم ایشون پیامبر خدا هستن. اگه شما فقط بگید من فقط گزارش بدم، خب باشه، اونم شما گزارش خودتون رو دادید، اونم گزارش خودش رو داد، حالا حق با کیه؟
ظاهرا این مشکلات
ظاهرا همینجور به نظر میاد. بنده به نظرم همینجور میاد که شما یا دیدگاه تاریخی خودتون رو، یعنی این دیدگاه رو، یا باید با مبانی کلامیش اثبات بکنی، وقتی اثبات کرد از اون به بعد به عنوان مورخ هم حق دارید کار ببرید، یا تا اثبات نشده خودتون بهش اعتقاد داشته باشید، اما تو تاریخ نمیشه به کار برد، تو تاریخ قابل کاربرد نیست. توجه میکنید؟ الان مثلا مثال بر شما بزنم، یه نمونه خیلی خوب میخوام براتون عرض بکنم. بسیاری از مورخان زمان نادرشاه حمله نادرشاه رو به هند میدونی مال چی می‌نوسن؟ میگفتن خدا یک مشرک در هند داشتن بت‌ها رو می‌پرستیدن، میدونی که هندیان بت‌خانه‌های عظیم. خدا نادرشاه رو فرستاد برای چی؟ برای اینکه قهرش رو نسبت به این مشرکان نشون بده. از دید یک کسی که مثلا مورخ زمان نادرشاه و مورخ مسلمان هم هست، حمله این نادرشاه به اونجا اینجوری تلقی میشه. حالا انصافا شما برید کتاب‌های تاریخ دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های هند رو بخونید. عجب می‌کنید؟ ببینید اونا همین حادثه رو چجوری توجیه می‌کنن. میگن به خاطر اینکه ما در قبل از در شرف حمله نادرشاه در اثر اهمال ما دو تا از بتخانه‌های ما فرو ریخت. عجب می‌کنید؟ از بس ما غیرت دینیمون کم شده بود که دو تا از بتخانه‌هامون ریخت، اون وقت چه کرد؟ بت‌ها چه کردن؟ بت‌ها یک کسی بر ما مسلط کردن که به ما یاد بده که حواستون باشه. توجه می‌کنید؟ این دو تا دیدگاهه. در باب حمله نادرشاه به هند. حالا شما این دو تا دیدگاه به نظرتون میاد که من دیدگاه خودم رو بنویسم، اونم دیدگاه خودش رو بنویسه؟ من بگم از بس بت‌پرست بودن خدا نادرشاه برشون فرستاد، اونا میگن از بس در بت‌پرستیمون کاهل بودیم خدا نادرشاه بر ما فرستاد. به نظر شما کدوم که این دو تا دیدگاه درسته؟ اگه بشه فیصله داد، اونی که تونست فیصله بده اون حق داره بنویسه و اون دیگری رو باید از معرکه این تحلیل رو باید بیرون بکنه. اما اگه نشه فیصله داد چیکار باید کرد؟ اگه نشه فیصله داد شما بگید من میخوام حرف خودم بزنم، اونم حرف خودشو بزنه، همین. یعنی شما نمیخواید حرفایی که میزنید، نمیخواید یه سمع قبولی پیدا کنه، یه کسی بیه پذیره حرف شما رو، فقط برای اینکه حرف خودتون زده باشید که نمی حرف نمیزنیم ما معمولا. ببینید یه وقت هست بحث توصیفه، یه وقت بحث تبیینه ها. توصیفش تو که هیچ، من مورخ میگم آقا اسناد و مدارک نشون میده که این جوان بر اون پهلوان غالب شده است، این توصیفش. و چون اسناد و مدارک اینو میگه، منم به عنوان توصیفه واقعه اینو توصیف میکنم. اما مشکل تو تبیینشه، تبیینشه شما مشکل دارید که چجوری آدم میتونه تبیین بکنه این واقعه درست، ولی چجوری تبیین بکنیم یه نوجوان نوخطی این برای یه پهلوان تنومند نامی قهاری غالب اومدن؟ این تبیینش رو میفرمایید دیگه. خب بنده عرض میکنم که اگر تبیین هایی داشته باشیم بر غیر این اساسی که مداخله یه عامل دیگه، خب اون تبیین ها رو عرض میکنیم. اگه نداشتیم میگیم آقا ما در اینجا از تبیین عاجزیم، تبیین نمیتونیم بکنیم. توصیف میکنیم ولی تبیین نمیتونیم بکنیم. چیکار کنیم دیگه؟ مگه من امضا دادم جایی که هر حادثه ای رو توصیفش رو همراه با تبیین میکنم؟ میگم توصیف میتونم بکنم ولی تبیینش از من ساخته نیست. بله اگه اون مبادی کلامی اثبات بشه، اون وقت البته تبیین هم حتی میکنم، تبیین هم میکنم. مثلا فرض خود حضرت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رو فرمودن چی؟ فرمودن که من قلعت و باب الخیبر لا به قوت جسمانیه بل به قوت الهیه. خب اونو به کار میزن، میگم ایشون فهمیدن من با این نیرو نبود، این نیروی الهی بود، وگرنه این دست که همچه قوهی نداره که عرض میکنم که مثلا دری با اون حجم رو یک جا از جا بکنه. توجه میکنی؟ چاله ایجا به تعبیری هم میخوام این عرض بکنم، دوستان هم توجه بکنن، یه وقت سوء زن و سوء تفاهمی پیش نیاد. بنده نمیگم ما اعتقاد نداریم به این معانی ها، میگم ما اعتقاد داریم، ما مسلمیم، ما شیعیم، به این مطالب خودمون اعتقاد داریم. اما اگر خواستیم این دیدگاه ها رو تو کتاب های تاریخ نویسی خودمون تسری بدیم، ظاهرا بدی از این نیست که باید مبادی این مطالب اثبات بشه. تا مبادیش اثبات نشه، تسری دادن اینها در واقع تسری دادن یه مطالبی است که هر کسی در مقابل ما حق نپذیرفتنش براش هست، حق داره نپذیره. ایشون حق داره ما بگه آقا حرفی رو من میپذیرم که دلیل به همراهش باشه، این حرف شما دلیل به همراهش نیست، نمیپذیرم. حالا اگر راضیید به همین حد خب بفهم، اما اگر راضی نباشید نمیشه. توجه میکنید ما باید تبیین های طبیعی به دست بدیم و تبیین های الهی نه، مگر اینکه تبیین های الهی به این معنا، الهی به این معنا که عرض میکردن، اینا رو بتونیم قبلش مدلل کرده باشیم که نه آقا اینم بی ربط نیست، یعنی زکات هم واقعا ندادنش ربط داره با بابا، اگه تونستید اثبات بکنید به کار بزنید و بگید فلان مردم به خاطر منع زکاتشون بود که وبا در میانشون رائد شد و فلان و هم. این در مقام اثبات، البته مقام ثبوت که البته جای خود داره، ما قائلیم به همه این مطالب قائل. اینه که ببینید یه مقدار خود این که چه علتی قابل تعمیمه و بنابراین حق داریم به عنوان علت حادثه تلقی بکنیم و چه علتی قابل تبیین نیست و حق نداریم به عنوان علت حادثه تلقی بکنیم، این یه مقدار مشکل داره. در صغراش مشکل داره، در کبراش درسته. اونایی که قابل تعمیمند علت تلقی کنید و اونایی که قابل تعمیم نیستن علت تلقی نکنید. نگی سیگاری بودن افراد علت کشته شدنشون میشه تو حوادث رانندگی، نه اینو نگی چون قابل تعمیم نیست، و خلاف مشروب خاری راننده که قابل تعمیمه، این درسته. ولی در مقام صغرای بحث میبینیم یه مشکلی وجود داره و این مشکل وقتی هست که آدم میخواد یه علتی رو قابل تعمیم بدونه که از علل الهیه اموره، نه از عللی که در حیطه علوم تجربی قابل تحقیق و بررسیه. توجه میفهمه چه ارزو کنه؟ که علت ها باید قابل تعمیم باشن بعد دیگه، چون شما خودتون میگید که علت اصل علیت یکی از فروعش چیه؟ کلیتش.
در مواقع خاص واقعا این شخص اگر سیگاری نبود مثلا احتیاج به سیگار نداشت نمیتونه بشه قضیه شخصیت، به اصطلاح علت بودن سیگاری بودنش هم باید برای خوششون هست قضیه اتفاقی در قضیه شخصیت مانی نداره که
نه نه مانعی نداره، این که قبول کردیم، گفتیم اتفاقا از اول هم اینو میگفتیم، میگفتیم در میان هزاران علل کدوم رو به عنوان علت ذکر کنیم، یعنی قبول داشتیم که اون هزارتا همشون چی هستند؟ علت هستند. ولی اگه بخوایم درس آموزی از تاریخ گذشته برای حال آیندهمون داشته باشیم، باید از میان این هزارتا علتی که هر هزارتاش نه واقعا علت هستند توی این حادثه شخصیه، ولی اگه بخوایم درس آموزی از تاریخ برای حال آیندهمون داشته باشیم، باید از این هزار تا کدوم رو فقط دستچین بکنیم؟
بله از این
همین عرض می‌کردم، وگرنه اتفاقا ما قبول کردیم که حتی سیگاری بودن اون مسلما نه کشته شدنش در خود تصرف داشته یا نه داشته. اما آیا من میتونم از این نتیجه بگیرم که پس ای انسان ها سیگاری نشید تا کشته نشید؟ چون نمیتونم نتیجه بگیرم، میگم این ولو فی الواقع و در عالم ثبوت علت هست، ولی ما به عنوان یه مورخ اینو جزء علل حادثه به حساب نیاریم، اونای اون علت های رو علت حادثه به حساب بیاریم که بشه باش یه تعمیماتی داد و گفت آقا پس بعد از این اینجوری باشید تا اینجوری بشوید، ولی اینو نمیشد گفت. به تعبیری ما قبول کردیم که یک حادثه خاص هزار تا بلکه ده هزار تا بلکه همه ی حوادث گذشته بر اون حادثه همه جزء علتاش به حساب میاد، اما کدوم رو دستچین کنیم برای ذکر به عنوان یک مورخ؟ باید فقط اونها رو دستچین بکنیم که بشه باش تعمیماتی داد تا حال آیندهمون رو در سایه اون تعمیمات بتونیم فهم کنیم و بتونیم پیش بینی کنیم. این یک مطلب. اما یه مطلب بفهمید، نه اونم نمیتونه، نه فرق نمیکنه، موضع مساویه، نه خیلی اونم نمیتونه، گفتم که فیصله پذیر نیست، نه ما میتونیم اثبات بکنیم نه اون میتونه چیکار. اگه اونم میتونست نفع بکنه که ما رو از میدون چه میکرد؟ به در میکرد. و اگه ما میتونیم اثبات بکنیم که ما اون رو از میدون به در میکردیم، این که هر دومون تو میدون میمونیم تا آخر، مال اینه که نه ما میتونیم اثبات بکنیم نه اون میتونه چیکار بکنه؟ نفی بکنه. اما یه مسئله دیگری متواضعانه تر از این گفته شده و اون که گفته شده است آقا بیایید و در تاریخ جای علت رو به دلیل بدید. حالا که در تاریخ این مشکل وجود داره، اصلا بیایید از تو تاریخ از بیان علت صرف نظر کنید، بپردازید به بیان دلیل. مگه فرق میکنه علت با دلیل؟ بله. ما یه کاز به تعبیری علت داریم، یه دلیل داریم، ریزن. توجه میکنی؟ اینجور گفته بشه، گفته بشه آقا شما بیایید و بیان دلیل رو بهش اکتفا بکنید، کار به علت نداشته باشید. اولا چه فرقی بین علت و دلیل هست؟ علت همیشه به مقام ثبوت برمیگرده و دلیل به مقام اثبات برمیگرده. مثال بزنم، ببینید در عالم ثبوت ممکنه اگر شخصی تو اتوبوس به یه شخص دیگری برخورد کرد ولی با هم سلام علیک نکردند، در مقام ثبوت این سلام علیک نکردنشون با هم علتهای مختلفی میتونه داشته باشه. در مقام ثبوت ممکنه این دوتا اصلا همدیگر رو نمیشناسن مطلقا، خب طبعا سلام علیک نکردنشون میتونه علتش این باشه. ممکنه همو میشناسند و با هم دوست بودند ولی الان چه هستند؟ با هم حالت قهر و جدایی پیدا کردند، کاملا همدیگر رو میشناسند ولی بازم هم سلام و تعارف نمی کن. ممکنه یکی از این دوتا دیگری رو ندیده اساسا. توجه میکنی؟ توجه به وجود دیگری بغل دست خودش نکرده، اینه که سلام علیکم نکرده، حواسش نبوده و دیگری رو ندیده است. ممکنه ملتش ممکنه یکی از این طرفه اصلا لاله، اونم میتونه سلام علیک نکرده باشه. پس علتهای مختلفی میتونن سلام علیک نکرده، علت سلام علیک نکردن این دوتا در مقام ثبوت باشن، درسته؟ خب حالا ببین آقا، فرض کنید، فرض بفرمایید علت سلام و علیک نکردن این دوتا در مقام ثبوت از میان این چند تایی که ذکر کردم یکیش باشه و اون قهر بودن این دوتا با همه. علت های دیگه هم میتونست باشه ولی اتفاقا این یک علت در کاره، قهر بودن زید با عمر. فرض کن علت این باشه، توجه میکنی؟ اینو ما فرض میکنیم علت واقعی. حالا من از شما میپرسم، میگم که آقا چرا زید با عمر اتوبوس امروز با هم سلام علیک نکردند؟ شما اگر بگید که زید عمر را ندید، اینو ذکر بکنی به عنوان اینکه سلام علیک نکردند، یا اینو ذکر بکنید بگید چون امروز یک شنبه است. خب این دو تا بیان، دوستان توجه بکنن، این دو تا بیان از لحاظ اینکه مطابق با واقع نیستند هر دو درسته. چون ما فرض گرفتیم که در عالم واقع زید با عمرو چرا سلام علیک نکرده، فرض گرفتیم که قهره. پس منی که دارم به شما میگم نه خیر، از این نظر سلام علیک نکردن که زید عمرو ندیده، این مطابق با واقع، مطابق با واقع نیست، نیست. و اگه بگم از این نظر که امروز یه شنبه است، اونم مطابق با واقع نیست، چون هیچ وقت یه شنبه بودن علت سلام علیک نکردن کسی با کسی نمیتونه بشه. پس این دوتا با هم مطابق با واقع نیستند، نه این توجیه مطابق با واقع، نه این توجیه مطابق با واقع. ولی با اینکه هر دو در عدم مطابقت با واقع شریکند، اما در یه جهت با هم فرق میکنن. در کدوم جهت؟ اون اینکه اولیه ذهن آدم رو راضی میکنه، دومیه ذهن رو هم راضی نمیکنه. توجه میکنی؟ تا که شما اینو گفتید میگید آها، مال اینه که زید امر رو ندیده، میگم خب میشه، نه این خوبه. اما ای تا اینو بگین این ذهن من راضی نمیشه، ذهن من همچنان سرکشه. توجه میکنی؟ حالا عرض میکنم. خب پس ببینید اینجا این غیر مطابق با واقع، اینم غیر مطابق با واقع، ولی غیر مطابق با واقع اولی ذهن رو راضی کرد، غیر مطابق با دومی ذهن رو راضی نکرد. توجه میکنید؟ ذهن رو راضی نکرد. حالا اولیه که میگه چون زید امر رو ندید، میگیم این دلیل هست ولی علت نیست. دومیه حتی دلیلم چیه؟ دلیلم به حساب نمیاد. این دلیلی که در اینجا میگیم اینه. دلیل پس به مقام چی برگشت؟ به مقام اثبات برگشت. علت به مقام چی؟ هیچ کدوم از این دو تا علت بودن نبودن؟ علت هیچ کدوم نبودن، چون هیچ کدوم در عالم ثبوت این کارو نکرده بودن، یعنی مقصر نه ندیدن بود و نه فلان. پس هیچ کدام از این دو بیان بیان علت نیست، ولی اولیه بیان علت نیست ولی بیان دلیل هست، دومیه بیان علت که نیست نیست بیان دلیل هم نیست. حالا با این مثال اول چی رو نشون دادم و گفتم؟ با این مثال این رو عرض کردم که اولا علت به مقام ثبوت، یعنی اونی که فلواقع حادثه رو پدید آورد برمیگرده، اونی که فلواقع حادثه رو پدید آورد. دلیل اونیه که ذهن رو راضی میکند اگر ما بگیم این بوده است که حادثه رو پدید آورده، ولو فلواقع هم نبوده است ولی ذهن راضیه. خب حالا بحث بعدی، چرا تو اولیه ذهن راضیه تو دومی راضی نیست؟ چون اولیه محتمل العلیه هست، دومیه حتی محتمل العلیه هم نیست. توجه میکنید؟ اولیه لاقل احتمال علیتش میره، و چون احتمال علیتش میره ذهن آدم راضی میشه، میگه آها پس معنیش همینه. توجه میکنید؟ اما دومی حتی محتمل العلیه هم نیست. یعنی این که یک شنبه بودن یه روزی این سبب بشود برای سلام نکردن کسی با کسی، این اصلا احتمال علیتش هم نمیره. توجه میکنی چه عرض میکنم؟ به تعبیر ادقی بخوام عرض بکنم، اگر یه حادثه خاصی، توجه میکنی، مثلا حادثه آ، یه حادثه خاصیه، میریم سراغ عللش، میبینیم سی یک میتونه آ رو به وجود بیاره بل استقلال، یه حادثه دیگری به نام سی دو هم میتونه آ رو به وجود بیاره به نام به استقلال، سی سه هم میتونه به استقلال. اینا به استقلال که میگم، میخوام میگم نه که فکر کنید هر کدوم از اینا علت ناقصه هم که کلشون روی هم رفته میشه علت چی؟ علت تامه. نه به این معنا نه، این مستقلا میتونه علت تامه باشه برای آ، سی دو هم میتونه علت تامه باشه برای آ، سی سه هم میتونه علت تامه باشه برای آ، سی چهار هم علت تامه، سی پنج هم علت تامه، مثلا سی شیش هم علت تامه. هر کدوم از اینا به استقلال میتونن آره به وجود بیارن. حالا اگر در عالم واقع سی سه به وجود آورده باشه آرا، درسته؟ و منم بیان بکنم برای شما سی سه را، اون وقت در این صورت من ذکر دلیل کردم و علاوه بر ذکر دلیل ذکر چی هم کردم؟ ذکر علت هم شده است. ولی اگر فلواقع سی سه ایجاد کرده آرا، ولی من سی یک رو گفتم یا سی دو یا سی چار یا سی پنج یا سی شیش، در این صورت ذکر دلیل کردم اما ذکر علت چیه؟ نکردم. و اگر اصلا اومدم یه دم از یه پدیدهی به نام دی زدم، دی دیگه نه ذکر علت کردم نه ذکر چی کردم؟ نه ذکر دلیل کردم. چرا؟ اون سی یک و سی دو و سی پنج و سی شیش با اینکه علت نیستن و دی هم با اینکه علت نیست، ولی چرا اون چهارتا با دی فرق میکنن؟ چون اون چهارتا اگر علت نیستن محتمل العلیه هستند، اما دی حتی محتمل العلیه هم چیه؟ نیست. اون وقت کسانی گفتن آقا ما تو تاریخ باید به ذکر ادله کفایت کنیم، قانع بشیم به ذکر ادله. یعنی چه؟ یعنی اگه گفتن آقا چرا فلان حادثه تو تاریخ رخ داد، یه امور رو بیان کنیم که ذهن رو چه بکنه؟ راضی بکنه، ولو فلواقع نمیدونیم آیا این همونه که
حادثه رو ایجاد کرد یا همونی که حادثه رو ایجاد نکرد. چرا؟ چون اونقدر علل متنوعن که نمیتونیم من مورخ هر چه اسناد و مدارک که تاریخ رو بررسی میکنم نمیتونم بفهمم آیا این فعل واقع علت بود یا این فعل واقع علت بود یا این فعل واقع علت بود یا اون. چون نمیتونم علت رو تشخیص بدم به بیان دلیل کفایت میکنم، یعنی لااقل یه چیزی بگویم که ذهن رو راضی بکنه، به این کفایت بکنه. چرا؟ چون حادثه ها گذشتن، خود حادثه ها در اختیار ما نیست. اگه خود حادثه در اختیار ما بود همین الان علت چه کار میکنیم؟ کشف میکردیم از راه حضورهای همزمان، قیابهای همزمان، تغییرات متناسب، از اون راه هایی که اوائل همین ترم عرض کرده بودم کشف میکردیم، و اگه کشف میکردیم خود علت رو بیان میکردیم. ولی خب حالا حادثه ها معدوم شده دیگه، هیچی در اختیار ما نیست غیر از مقدار دست نوشته و کاغذ و اسناد و مدارک تاریخی. اون وقت چون این است ما بیاییم و به ذکر دلیل کفایت کنیم، بگیم آقا ما به نظر اون میاد میشه اینو به عنوان دلیل ذکر کرد، ولو فل واقع این که آیا این دلیل علت هم هست یا نه ما به این نرسیم، نمیتونیم هم برسیم. کسانی هم این قول رو گفتن. اگه خب من اینجور گفتم به شما، گفتم دلیل مدلول میخواد نه اسلام
مدلول علیه اونها اسمشو دادم مقبوله، بگو محتملات رو شما بگو در تاریخ مقبوله، ولی اگر بگی نه دلیل ها رو بگو ولی اینا رو به عنوان دلیل اگر باشی میتونی بگی به این معنی شما فرمید، من میگم نه شما بگو محتملات رو آدم حق داره در تاریخ بگه محتملات نمیذاره. این اصطلاح اگه فرق گذاشت اصطلاح هم باشه، اون باز میگیم این معنای اصطلاحیش
و
معنای لغوی.
نه دلیل میگه در اصطلاح به مقام اثبات بر نمیگرده.
دلیل در صورت دلیل هست که مدلولی باشه.
خب بله،
یعنی این که این که
ببینید از این که دلیل مدلول میخواد نمیشه فهمید که پس دلیل و مدلول عین علت و معلول هست. من اینجور میگم، من میگم عاشق معشوق میخواد، معلم هم متعلم میخواد، حالا پس عاشق و معشوق مثل معلم و متعلم هم. خب بعد البته شکی نیست که عاشق معشوق میخواد، تا معشوقی نباشه عاشقی نیست، درسته؟ بعد ربطی نداره. شما یه چیز دیگه شما میگید دلیل مدلول میخواد، سلام نه، میگید علت معلول میخواد،
یعنی باید وجود داشته باشه، یعنی هر دوشون
یعنی چی باید وجود داشته باشه؟
باید باشه در اونجایی که شما فرمودید C1 C2 یا C4 و فلان که اینا دلیل هستن ولی در این قضیه علت نیستن. میخوام بگم دلیل تا شما میگید دلیل هستن یعنی باید این مدلولش تا آخر در صورتی صرف میکنه که دلیل هست که اون آش هم باشه.
خب باشه آکه هست،
نه
نه آکه خودمون حادثه تاریخی مورد نظره، اون که وقوع داره،
نه مستند به اون همستی یک
نه. ببین آقا یک حادثه تاریخی رو در نظر بگیرید که میدونیم که وقوع پیدا کرده، مثلا فرضون چی؟ مثلا جنگ، فرض کنید که چالدوران، جنگ چالدوران یه واقعه تاریخیه، اینو میدونیم خود جنگ چالدوران رخ داده، این اون آیه ماست، این آیه ماست، در آ که شکی نداریم در وقوع آ، فقط صحبت سر اینه که جنگ چالدوران میتونه علتش مطلب اول باشه، میتونه دوم، میتونه سوم، میتونه چهارم، میتونه پنجم، میتونه ششم. حالا ما به طبق این نظری که الان داشتیم عرض میکردیم خدمتون، طرف میگوید که حالا که ما واقعا نمیتونیم بفهمیم جنگ چالدوران آیا C1 علتش بوده یا C2 یا C3 یا C4 یا C5 یا C6، به همین اکتفا بکنیم که لااقل تو ذکر دلیلش از این 6 تا بیرون چی؟ بیرون نریم لااقل، همین. و بنابراین خود آره که قبول دارید، و بنابراین اگرم من گفتم C5 بوده، C5 میشه دال، آ میشه چی؟ مدلول، C3 میشه علت، آ میشه چی؟ میشه معلوم، شکی نداره. ولی این نشون نداد که علت و دلیل شدن یه چیز. دلیل هم وقت در مقام چیه؟ در مقام شما وقتی میگید که آقا علت این حادثه چه هست، این خودش یه شیعه، علتش هم یک شیعه، هر دو مقام ثبوت برمیگردن. اما وقتی میگیم که تو که میگی هر الفی به است، چرا میگی؟ اینجا به مقام چی برمیگرده؟ مقام اثبات. وقت اطلاق میکنیم به چی؟ دوت دادیم، میگیم الف جیم است، جیم به است، پس الف به است. این الف جیم است به علاوه جیم به است، این علته یا دلیله؟ دلیله، علت نیست. علت الف به است چیه؟ مثال بر شما بزنم. فرض کنید که اگه من اینجور به شما عرض بکنم، بگم که آب فرض کنید که حلال است، اگه کسی گفت فقط آب حلال است، علتش چیه که آب حلاله؟ علتش چیه؟ یعنی چیه؟ در عالم خارج چه سبب شده است که آب خاصیت چی پیدا کنه؟ حلالیت. درسته؟ اما اگه گفتی دلیل بیار، ما ممکن اینجور بگم، بگم آب مایع است، هر مایعی حلال است، بعد هم نتیجه بگیرم که آب حلال است. این آب مایع است به علاوه هر مایعی حلال است، این چیه؟ این دلیله، چون در مقام اثباته، در مقام اثبات آب حلال است. اما خود حلالیت آب علتش در عالم خارج چه است؟ اون دیگه نمیشه گفت آقا چیه؟ علتش چیه؟ من هنوز هم نمیتونم. توجه میکنی؟ بله بله، به برهان دلیل میشه گفت، اما به برهان علت نمیشه گفت. برهان در مقام اثباته، کاری به مقام ثبوت نداره. منتها یک مطلب وجود داره که شما میتونید تو اثباتتون از چی استفاده کنی؟ از علت استفاده کنی. ولی در اون صورت علت تعبیر ازش چی میشه دیگه از این به بعد؟ میشه دلیل. دلیل به مقام اثبات برمیگرده، علت به مقام ثبوت برمیگرده. توجه میکنی؟ بله آها، همینجور. به تعبیر دیگری خدمت رو عرض کنم آقا، ببینید علت، علت یعنی این که چرا فلان حادثه رخ داد. دلیل یعنی تو از کجا فهمیدی که فلان حادثه رخ داد. این تفاوتش. توجه میکنی؟ اگر من گفتم که باران میاد، ممکن دو تا دلیل سوال از من بکنید. اگه من یه ادعایی کردم گفتم باران میاد، شما دو سوال ممکن از من بکنید. یکی این که میگید که چرا فلواقع باران میاد، وقت باید چی بگم؟ باید برید سراغ یه هواشناس فیزیکدان، درسته؟ که اون بگه که چه حوادثی در عالم خارج رخ داده که سبب نزول چی شده؟ باران. وقت میگه بخار و بخار متصاعد شده و رسیده به طبقاتی از جو و درجه هم دماش به چند رسیده و اینا. اینا علت چیه؟ اینا که اینا علته. اینا در واقع چه است؟ میگه چرا باران بارید. اما اگه از من اینا نپرسید که چرا باران میاد، پرسید که تو از کجا فهمیدی بارون میاد؟ وقت میگم چی؟ میگم پنجره رو وا کردم، از پنجره به بیرون نگاه کردم. جواب این سوال با جواب اون سوال خیلی فرق میکنه. اون که میگه چرا باران میاد، باید علتهایی رو که در عالم خارج دست به دست هم داده اند و سبب نزول باران شده اند رو ذکر بکنید. اما کسی از من پرسید تو از کجا میگی بارون میاد، میگم از پنجره دیدم. خب این که من از پنجره دیدم، این دلیله، به مقام اثبات برمیگرده. یعنی چرا تو به چه حقی ادعا میکنی بارون میاد؟ میگم به حق این که دیدم. اما علت در واقع چیه؟ علت خدمتتون عرض کنم که حالا دوستان توجه بکنن، چی میتونه دلیلی که میگه با علت یکی باشه؟ فیزیکدانه. فیزیکدانه میتونه من که فیزیکدان نبودم، دلیلم با علت هم چند تا بود در واقع؟ دوتا. درسته؟ چون اگه میپرسیدی چرا بارون میاد، گفتم به خاطر فلان حادثه و اونم دما و فلان و فلان و فلان و فلان و فلان، اینا رو از فیزیکدان شما بپرسید. و اگه این پرسید از تو از کجا فهمیدی بارون میاد، میگم از که از پنجره دیدم. اما اگر الان فیزیکدان بودم، میتونستم هر طور چند تا ذکر بکنم؟ یکی بگم الان بارون میاد. اگه میگفتی چرا بارون میاد، همون حوادث رو نقل میکردم. اگه از میگفتی از کجا میگی که بارون الان داره میاد، بازم همون حوادث رو چیکار میکردم؟ ذکر میکردم. میگم اون حوادث در عالم خارج تحقق داره، هر وقت اون حوادث در عالم خارج تحقق داشته باشه حتما بارون میاد، دیگه احتیاجی از پنجره بیرون نگاه کردن هم چیه؟ ندارم. پس بیان دلیل به بیان به مقام اثبات برمیگرده، علت به مقام ثبوت. ولی اگر کسی علت واقعی رو بدونه، میتونه دلیلش همون چی باشه؟ همون علت هم باشه. اما این دیدی که من الان دارم میگه تو تاریخ علت واقعی رو چیه؟ نمیشه دونست. و چون نمیشه دونست بیایید به دلیل اکتفا بکنیم. حالا احتمال داره که دلیلمون اتفاقا زده باشه به هدف و دلیلمون دست بر قضا بیان چی هم باشه؟ بیان علت هم باشه. ولی باشه یا نباشه ما دیگه ازش خبر نداریم، چون ما با خود حادثه سر و کار نداریم. اینم یک دیدگاه، ببینید دیدگاه متواضعانه است. اما خب یه مشکل وجود داره و اون این که ذهن آدمی تا یقین نکنه دلیل علت راضی نیست. توجه میکنی؟ در عین حال که به لحاظ تئوریک تفکیک کردن علت از دلیل درسته، ولی خب آخه ذهن آدم راضی نمیشه که هر حادثه اینو وقتی مبلغی براش نقل میکنه وقت بعد بگه که این یکی از محتملاته، یکی از علل محتمله است. توجه میکنی؟ حالا من دیگه خستم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. عرض میکنم دوستان صبحای دوشنبه وقت نداشتن بالاخره. تعطیله. وقتی تعطیله تمامی دستگاه ها اینا هم تعطیله. میدونم. تعطیله رسمی آخه. من به خاطر این مریضی که دارم و اینا متاسفانه این ترم رو خیلی نتونستم متاسفانه. دلم میخواست که ادامه بدم.